أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایشات آقای آخوند را در باب تقلید خدمت شما عرض کردیم. امروز مرور میکنیم این فرمایشات را، به اضافه این که یه نقودی داریم بر بیانات آقای آخوند قدس سره. سلام. مطلب اول در تعریف تقلید بود. آقای آخوند تقلید را فرمود عبارت است از کجا میبری؟ اونا مال ماست. بعد انتظار اینجا آقای آخوند تعریف کردن تقلید را به این که تعلم است للعمل، آمی فتوای مجتهد خودش را تعلم می کند برای عمل کردن. این تعریف آقای آخوند بود. ما این تعریف را قبول داریم، صحیح. تقلید عبارت است از تعلم للعمل. بنابراین تقلید نسبت به او دو تا تعریف دیگرش، که یکی عمل بود، فقط عمل کردن، و یکی دیگه اخذ رساله و التزام به عمل کردن. اینا هیچ کدامش تقلید نیست، یعنی رساله یکی رو گرفتن لکن هیچی از این رساله یاد نگرفتن و عمل نکردن، این هیچ تقلید حساب نمیشد. هاکذا تقلید منحصر به عمل هم نیست، یعنی دایرش از عمل وسیع تره. تعلم للعمل است. چرا؟ چون جنبه طریقی دارد برای عامی، و مسائلی رو که محل ابتلاعشه واجب از تعلم بکند، و خود این تعلمی که اگر محل ابتلاع به عمل تبدیل شد و مبتلا بشد عمل بکند، این میشه تقلید. بنابراین این تعریف آقای آخوند رو قبول داریم. مناقشه‌ای در تعریف تقلید ایشون نداریم، لکن چند تا مناقشه دیگه با ایشون داریم. مناقشه اول، آقای آخوند فرمودن تقلید دلیلش چیست؟ دلیلش حکم عقلی فطری. حکم عقلی که فطری و جبلی همه انسان هاست، به این که رجوع میکنن در هر کاری که خودشون اون کار را بهره ای ازش ندارند، رجوع میکنن به اهل خبره. این فرمایش آقای آخوند. میگیم جناب آقای آخوند این دلیل درست، لکن این دلیل قابل مناقشه هست. مناقشش چیه؟ میگم یه مطلب دیگه باید زمینه بشد به این، اون این است که شارع اقدس از این حکم عقلی فطری جبلی ردی نکرده است. چرا؟ به خاطر اینکه شارع میتواند رد کند، شارع میتونه رد کند از همین حکم عقلی فطری، همان گونه که شارع میتواند از سیرت العقلا رد کند. سیره عقلا در تمام دنیا بر ربا خوردنه. من این رباخورا تو تمام دنیا اینا مجانینن، بر زناس، بر شرب خمره، تجارت سکس و تجارت مشروبات جزء تجارت های بزرگ دنیاست.
من
اوغلا 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 میشه شرعه نیری؟ نه خیلی، اوغلا یعنی اوغلا. ممکنه دین داشته باشد میشه متشرعه، ممکنه بی دین باشد میشه اوغلای خالی. این کارا رو انجام میدن. مگه اینایی که میرن ترکیه و تایلند کیان دیونا میرن؟ کلی میدونن پول جمع میکنن میرن اونجا یه هفته تمام پولاشون رو خرج میکنند و میان و اونجا چیکار میکنند دیگه؟ خب اینا اوغلان دیگه. لکن شاره اقدس نهی کرده از ربا خوردن، از زنا کردن، از شرب خمور. پس شاره میتواند از اون چیزی که سیرت الاغلاس نهی بکند، همون جور که میتواند از حکم عقلی فطری جبلی هم نهی بکند و رد بکند. رد اشاره چجوری میتوند باشد؟ رد اشاره به این است در این مسئله تقلید که تقلید در حکم شرعی فرعی رو القا بکند، بگه تقلید نکنید، به جای تقلید امر به احتیاط بکند، بگه احتیاط کنید در هر واقعی که علما که در عصر شما هستند اتفاق ندارند بر نفی تکلیف در اون واقعه. عامی باید در اون واقعه احتیاط کند. اگه علما اتفاق دارن بر نفی تکلیف، از این اتفاق استفاده می کند که پس تکلیفی وجود ندارد، اونجا دیگه احتیاط لازم نیست. اما اگر چنین اتفاقی در کار نباشد، این علم براش حاصل نمی شود. علم براش حاصل نشد، شارع بگه احتیاط کن. خب چه ربطی دارد به اینجا؟ دو تا زنم داریم، یه زن دائم داریم یه زن سیقه. خب ثم مازا چه ربطی دارد به عرض بنده؟ معلق چه؟ نمی فهمم چی داری میگین آقای فشار. شما یک مطالب عالیه ای رو می فرمان، این ذهن بند قاصر از فهمش. ببینید ما میگیم فرمایش آقای آخوند که تقلید به حکم عقل فطری است، بله درست، لکن این به تنهایی انتاج نمیداد، یه ذم زمیمه میخواد. ذم زمیمش این است که بشار اقدس از آن ردعی نکرده است، اینم باید بهش زمیمه کنید. اگر اینو بهش زمیمه نکنید، فرمایش آقای آخوند به تنهایی انتاج نمیداد. خب چرا؟ چون شارع میتواند رد کند از این حکم عقلی فطری جبلی، بگه نه احتیاط کن، بگه احتیاط کن. احتیاط هم نکن که عسر و حرج می شود و چی؟ موجب اختلال نظام است؟ نه، بگن آنچه که فقهای عصر اتفاق دارن که درش تکلیف نیست، خب از او علم پیدا میکنی که تکلیفی وجود ندارد. اون جاهایی که چنین اتفاق بر عدم تکلیف نیست احتیاط کن. شارع میتوانست این رو واجب کند؟ بله میتوانست، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. خب اگر این رو واجب میکرد دیگه احتیاط چی میشد؟ القا میشد، القا با غین لغو میشد. خیلی خوب، این رد، این وجوب احتیاط رد از تقلید بود. توجه میکنیم؟ بله چنین ردی نرسیده است، لکن پس یه ذم ذمیمه میخواد و اون این است که و شارع از آن ردی نکرده است. این یک نقد بر آقای آخوند. نقد دوم، می فرمایند آقای آخوند لولا ذالک الفطری عند العامی، اگر این حکم عقل جبلی فطری پیش عامی نبود لنسد علی العامی باب العلم به جواز تقلید. از کجا عامی میخواست احراز کند که تقلید جایز است؟ دیگه هیچ راهی وجود نداشت برای اینی که عامی علم به جواز تقلید پیدا کند. اینم فرمایش دیگری است از آقای آخوند. میگم آقا اینم ناتمام است. چرا؟ به جهت این که اونی که بر عامی لازم است تقلید در اون، تقلید در مسائلی است که چی واقع میشه؟ محل ابتلاعش واقع شده است یا احتمال وقوع دارد. خب و این عامی باید نسبت به این تقلید دلیل داشته باشد و می تواند این دلیل را عامی به دست بیارد از فتوای علمای عصر خودش که عدول و شناخته شده هستند و عصر قبلش و جزم پیدا کند به این که اگر جایز نبود رجوع به علما در امر تقلید، اینا همه فقهای عصر من یا قریب العصر به من، درسته؟ اینا که همشون نمی آمدن بیان فتوا بدن به چی؟ به جواز تقلید. ببینید این کسانی که برای عامی در حکم معصوم هستند، درسته؟ عامی فقهای عصر خودش را در حکم معصوم نگاه می کنند و شاهد و علی ذلک اون ضعیفه در بفرمایید که مهمانی مرحوم آیت الله استلی نجف آبادی. مرحوم استلی رو وعده گرفته بودن در باقی و خب ایشون نهارشو میل کرده بود و بعد نهارم مفصل احتیاج به دستشویی پیدا کرده و باغ بود از دیگه، اون وقت هم که لوله کشی یا اینا نبود که. اون وقت صاحب باغ گفته بود که به کلفتش برو، چون آستلی یه قدری هم وسواسی بود است، برو دو سه تا آفتابه آب بذار تو مستراح که آقا میخواد بره، وسواسی هم هست، حالا بتواند که خودشو تطهیر کنه. این کلفت هم میدود جلو که آفتابه ها را آب کند، آستانی هم از پشت سرش آروم آروم میرفته است. این همین جور که آفتابه ها را آب میکرده بذارد تو دستشویی، که دستشویی ها اروزام آقایون یادشون است یه دالون داشت، خود این دالونش بله یه 50 متری فقط دالونش بود تا برسین به خود مسترا. خیلی خوب، آستانی همین جور که میرفته یه فشاری بهش آمده است و خلاصه چند تا اخراج ریح با صوت بلند میکند، این کلفت این صدا رو میشنود، آفتابا رو میذارد تو دستشویی و میدود بیرون و هی میزد از تو سرش. صاحب باغ میگه چه شده است؟ چرا تو سرت بزنی؟ فکر میکند که آقا دم دالون اینا مثلا بله، میگه چرا تو سرت میزنی؟ میگه که واه واه، این که میگن مجتهده، پس چرا میگوزه؟ یعنی مقام اجتهاد را با اخراج ریح چه میبیند بینش؟ تنافی میبیند. یعنی فکر میکند که مجتهد نباید که این حرکت را انجام بدهد، در حالی که این یه حرکت چیست؟ طبیعیست، عادیست، چیز عجیبی نیست، اخراج ریحی امر عادی طبیعیست. خب قرض عامی دارد نگاه میکند به مجتهدین زمان خودش که انهم معصومون، که انهم اولیاء الله، که انهم انبیاء الله. خب وقتی اینجور دارد عامی بهشون نگاه میکند، درسته یا نه؟ نظر متدینین اینجور هست یا نیست؟ خب وقتی همه اینا که در بینشون علمای معروف به تقوا زیاد هم هستن، یکی و دوتا نیستن، همه اینا فتوا داده اند به جواز تقلید، هم اینا که خودش تو عصر خودش دیده است، هم اونایی که ندیده است اما پدرانش براش نقل کردن که یه آقایی بود به نام فلان، یه آقایی بود به نام فلان، چقدر آدم خوبی بود، چه جور بود اینا. خب اینا تمامش عامی وقتی میبیند تمام اینا متفقن بر جواز تقلید، از اتفاق اینا بر جواز تقلید چی پیدا میکند؟ علم به جواز تقلید پیدا میکنه. تمام شد. یعنی این که جناب آقای آخون میفرمایند اگر این حکم عقلی فطری جبلی نبود لنصد باب العلم به جواز تقلید، میگم خیر همچی چیزی نیست، انسداد نمیشد. حتی این حکم عقلی فطری هم اگر نبود هست، ما هم قبول کردیم، لکن یه اضافهی کردیم به استدلال آقای آخوند و اون عدم رد شرکی. حالا میگم خیر هیچ انسداد باب علمم نمیشد اگر این حکم عقل فطری نبود. چرا؟ چون عامی از اعتقادی که به آیین فقها دارد، از اتفاق فقها عصرش، ببینید بر این مطلب جواز تقلید که همه این فقهای معروفین عدول متقی که او میشناسد، اینا تمامشون چه صادر کردن؟ رساله دادن. رساله یعنی چه کن؟ یعنی هر کی میخواد تقلید کنه. خود رساله دادن این در واقع تقریر عملی جواز تقلید است دیگه، درسته؟ یعنی عملا میگه هر که میخواد تقلید کنه تقلید کنه، فتواشون هم که جواز تقلید است همه فقها ها. خب از این اتفاق فقها ها عامی براش چه حاصل میشد؟ علم شد. علم حاصل میشد به جواز تقلید در شرع اقدس. کسی از فقها ها در جواز تقلید مناقشه کرده؟ همه قائل به جواز، کلیت جواز تقلید رو میگم، تقلید اعلم، تقلید از بفرمایید چه حی، اینا ممکنه بعضی جهات قابل مناقشه و اختلاف باشد، اما کلیت جواز تقلید را هیچ کی مناقشه نکرد. وقتی فقه های عصر خودش رو میشناسد، دیده است اینا را، اعتقاد به اینا دارد، خیلی خوب، وقتی همه فتوا میدن عصرش و من قارب عصره، شیخ طوسی رو ندیده است، سید مرتضی رو ندیده است، اما آقای بروجردی رحمت الله علیه رو از باباش شنیده است، استاد الحسن اصفهانی رو از باباش یا بابا بزرگش شنیده است، اونا هم ندیده اما شنیده که باباش میگفت یه همچی چیزی. خب اینا همه قائل به چی هست؟ به جواز تقلید. وقتی این آقایون همه قائل به جواز تقلیدن، رو قدس و تقوا و بفرمایید که شبیه اسمتی که برای این آقایون قائل است، علم پیدا میکند که پس تقلید امر چیست؟ جایزیست. جزم پیدا می کند بر این که اگر تقلید جایز نبود، یکی اینا باید می گفت جایز نیست، در حالی که هیچ کدامشون نمی گن تقلید جایز نیست. خیلی خوب، پس بنابراین بفرمایید از همین مطلب چی پیدا می کند؟ علم پیدا می کند به جواز تقلید. پا اینی که آقای آخون میگه لن صد باب تقلید، نه. خب خیلی خوب، اینم یک اشکال دیگه بر آقای آخون که انسدادی در کار نخواهد بود. و مردم میپذیرند ازش. خب و ها کذا آقا نسبت به قصه اعتقادیات، ببینید در اعتقادیات عقاید بله علم احتیاج داریم، لیکن حتما نباید این علم از رو برهان و استدلال باشد. یعنی آیا یه عامی باید مثل شیخ الرئیس برهان اقامه کند؟ آیا یه عامی باید مثل جناب آخوند ملا صدرا اقامه برهان کند بر اثبات خدا؟ خب اصلا اینا اگه حرفای شیخ الرئیس و ملا صدرا رو شما براشون بزنید که اصلا نمیفهمن یعنی چی میگه. در اعتقادات هم علم لازم است. مراد از علم به معنا چیه؟ جزم، جزم، یقین. این جزم و یقین میتواند از گفته چه حاصل بشه؟ از گفته بزرگانی که به اونا اعتقاد داره. تمام شد. میگه آقا این همه آقایان علما اینا همشون میگن خدا هست، خب اگه خدا نبود که اینا همه نمیگفتن خدا هست، بلند نمیشدن نصف شب نماز بخونن، نخوابند و نماز بخونن، تابستونای گرم روزه بگیرن و هاکذا بقیه عبادات. پس اینی که اینا میگن خدا هست از همین گفته علما یا حتی سیره عملی علما جزم میکند به این که پس معلوم میشه خدا هست. توجه میکنید؟ کفایت بر همین کفایت، یعنی باید یقین داشته باشد به وجود خدا، ایمان داشته باشد، جزم داشته باشه، قطع، استدلال نمیخواد. یعنی به عامی نمیگن که عامی الان شما از کدام برهان اثبات میکنید وجود خدا را، اینه که بهش نمیگن که باید براهین اثبات خدا چند تاشو بلد باشه، نه، یه دونشم بلد نیست، لکن به خدا چه دارد؟ قطع جزم دارد. این قطع جزم رو میتواند از پدرانش به دست بیاره، میتواند از چه به دست بیارد؟ از تربیتش به دست بیاره، میتواند از کسانی را که تو دنیا قبول دارد، اونا میگن بله خدا هست، اینم یقین میکند که خدا هست. کافیه. نسبت به پیامبرم همینجور، نسبت به وصی برحق پیامبرم همینجور، داستان معادم همینجور. میگه اگه معاد نبود یا آقایون مگه بیکار بودن اینقدر خودشون رو اذیت کنن؟ خب اینا میافتادن تو چی؟ اینا میافتادن تو مال مردم خوردن و تصرف در اموال بیت المال و بفرمایید فسق و فجور و معصیت. میگه دستاشون چلاغ اینا. از این که اینا این کارا رو نمی کنن معلوم میشه یه معادی هست، یه قیامتی هست. خب این استدلال کافیست؟ بله کافی. خب این تا حالا دو تا اشکال بر جناب آقای آخون. اشکال سوم، آقای آخون ادعای اجماع بر جواز تقلید را نقل کرد. من یه سهوی کردم، همینجا اصلاحش کنم. گفتم ادعای اجماع مال محقق ثانیست، نه، مال محقق اول. در کتاب اصولیش معارج الاصول صفحه چند بود آقای الله دادی؟ بله، معارج الاصول، اونجا محقق دعوای اجماع می کند بر جواز تقلید. جناب آقای آخوند اشکال کردن، فرمودن این اجماع که اجماع منقوله و اجماع منقول حجت نیست، ولیکن حتی اگر اجماع محسنم بود حجت نبود، به جهت این که اجماع مدرکی است و باید لحاظ مدرک بشود. در مناقشه‌ای که ایشون بر اجماع می کند اشکالی نداریم، مناقشش بر اجماع درسته. مشکلی که با آقای آخوند داریم این است که آقای آخوند سیره متشرعه را هم میگد کل اجماع، میگد و مثل این ادعای اجماع است دعوای بر این که تقلید به سیره متشرعه چه میشود؟ ثابت می شود. میگه اینم مثل اجماع درست نیست. ببینید، فکذا القدح فی دعوا سیرت المتدینی، میگه سیره متشرع هم مثل اجماع فایده ندارد. چرا؟ چون این سیره متشرع میخواد بگه این سیره متشرعه خروجی از فتوای فقها هاست و در نتیجه نمیتواند دلیل بر حجیت فتوای فقیه بشه. خب اینم نسبت به سیره متشرعه میگند، در حالی که این درست نیست. سیره متشرعه اگر ثابت بشد که سیره اتصال دارد تا عصر معصومین علیهم السلام، به حیث که در مرعا و محضر معصوم همین سیره اجرا می شده است و ردعی از آن نکرده اند، چه می شد؟ می شه حجت. و بعید نیست کسی بگوید داستان تقلید به اینجا می رسد، یعنی این سیره متشرع بوده است، مسائل شرعی فرعی فقهی خودشون را از فقها ها سوال میکرد، این سیره متشرع بود است. از زمان ناهازا برید عقب، برید عقب تا عصر معصومین. در عصر معصومین علیهم السلام هم همین سیره بود است، مسائل شرعیشون را از فقها ها سوال میکرد. خب اونایی که دسترسی به امام داشتن حجت خدا از حجت خدا سوال میکردن، اونایی که دسترسی نداشتن چیکار میکردن؟ دست رو دست میذاشتن؟ تمام شد. از فقهای اصحاب سوال میکردن و اونا بهشون جواب میدادن و خود ائمه کسانی را تربیت کرده بودن که اینا پاسخگوی مسائل شرعی و دینی مردم باشه و می فرمودن اجلس فی مسجد الکوفه وفتل الناس، یا می فرمودن انی احب ان ارا مثلک فی شیعتنا، من دوست دارم مثل تو را در میان شیعیانم به کثرت ببینم، کسانی که فقیهن و پاسخگوی مسائل شرعی مردم هستند. توجه می فرمایید؟ خب نه تنها ردعی نرسیده است، بلکه امضام شده، یعنی این سیره متشرع رو تصدیق فرموده اند. خب این کفایت هستی که کجاش گیر دارد آیا؟ خب اگه متشرعه یدن به ید نسلن بعد نسل تا برسد به عصر حجج الهیه چنین آموخته اند که مسائل شرعی رو باید از فقها ها بگیرن، خب همین کفایت در جواز تقلید، چه مناقشه ای برش وارده که شما سیره متدینین را عطف می کنید بر اجماع و می فرمایید همون گونه که دعوی اجماع ناتمام است، دعوای سیره متشرعه هم ناتمام است. خیر، سیره متشرعه اگر ثابت بشد و متصل بشد به عصر معصومین که ظاهرا ندر ثبوتش اشکالی هست و نه در اتصالش به عصر معصومین، چرا؟ چون خود معصومین ارجاع می دادن به فقهای اصحاب، خودشون ارجاع می دادن به یونس ابن عبدالرحمن، به محمد ابن مسلم، به زکریا ابن آدم قمی، توجه می کنی؟ به امثال اینا ارجاع می دادن که برید از اینا بپرسید، مسائلتون رو از اینا بپرسید. خیلی خوب، پس خود این ارجاع به فقها تأیید این سیره متشرع است و این سیره یدن به ید تا عصر معصومین بوده است. خب این سیره چرا دلیل نباشد؟ چه گیری دارد؟ حجتش همین سیره. بنابراین بله آقای آخوند یه دونه دلیل بر جواز تقلید اقامه فرمودن، یکی و اون حکم عقلی فطری جبلی، بقیه ادله را همه را مناقشه کرد. ما چند تا دلیل اقامه کردی؟ 3 تا دلیل شد. دلیل اول آقای آخوند رو میپذیریم با ذم ذمیمه، یعنی یه کبرا بهش ذم میکنیم، عدم رد شرعی که شارع رد نکرده باشد. خب در حالی که شارع میتواند رد کند، و اگه رد کند حکم عقلی فطری دیگه در شرع اعتبار نداره. توجه فرمودید؟ و میتواند رد کند لکن رد نکرده، عدم رد بله باید بهش ذمیمه بشن. یک چجور رد نداره؟ پسره همون وقت که فلانش بلند میشد میخواد بیفته دنبال دختره، فطریشه یا نه؟ مثل خر نر که میفتد دنبال خر ماده، غریزش کنه. برای پسرم این فطریشه، برای دخترم فطریشه که راش بدن پاشو باز کنن، فطریه. شعر میگه چی؟ میگه بکنید؟ میگه نه. خب مال همین الان یه عده عصبانی هست، میگن ما میخوام بریم، اون میگه من میخوام فلان، اونم میگه من میخوام بدم. شما این وسط نشستین میگون نه خیلی نمیشه، میگه به تو چه؟ خب فطریست لکن شارع نهی کرده، میگه این فطرت نمیشه به این اطلاق هر جا که خواستی بری، من برات چی؟ محدودش میکنم در اون فضای محدود خانواده، در زوجیت. میاد یه چیزی رو به نام ازدواج ترسیم میکنن، زن و شوهر، میگه خیلی خوب زن و شوهر از همدیگر میخوان کامجویی بکنن بکنن، فقط همین دیگه، حق ندارد دنبال هر کسی بیفتد. نه پسرک این حق دارد نه دخترک حق دارد به هر کی بدهد، لکن او رو غریزه فطریش میخواد بده، نه میخواد فطریش شارع نهی کرد. فطرتاً غریزه فطری جبلی زن این است که خودشو به نمایش بگذارد. آیه طباطبایی غیر این است؟ نمیخواد خودشو نشون بده؟ و شما هی میگو چادر سرش کن، آیا با فطرتش تنافی دارد دیگه؟ آیا میخواد خودشو نشون بدن؟ شما هی میگی بپوشون، میگه آقا یه جواهری که درست میکنن این جواهر که نمیپوشونن، که این جواهر رو تازه میندازن تو سینه یه خانوم تا همه این جواهر چشمگیر بشه، و شما هی به من میگی چادر سرت کو بپوشون بپوشون بکش پای، درسته؟ میگه چرا؟ چون فطرت و غریزش اینه. شما میگی خیلی خوب لکن این زیبایی ها باید مال خودت و خانوادت باشه، این زیبایی ها رو نباید شما برای دیگران عرضه کنی، دیگران رو به فساد بکشی، به فحشا بکشی. خب خواهی حکم غریزی فطریش رو شما مهار کردید دیگه، گفتید نه این درست نیست. بقیس علازالک یکی و دوتا نیست. بنابراین احکام فطری جبلی قابل تقییده، شاره میتونه قیدش بزنه. این پسرک مثل بز گله است، بز گله هرچه ماده میبیند میخواد بپرد روشون، الان این پسرک هم همین جور است، مثل بز گله. شاره میگه چی؟ همین جور باش، طوری نیست. میگه نه، حرف نداره که، بخیم دلدم میخواد مثل بز گله باشی، ولی حق نداری، باید بری در یه سیستمی به نام ازدواج، یه زنت میدم پدری ازت در بیاره که دیگه حواس این کارا را نکنی، پشت دستم داغ کنی. رد کرد دیگه، جلوشو گرفت، یا حداقل هدایتش کرد به یه مسیر خاص. او خانومی که میخواد ابراز و اظهار بکنه زیبایی های خودش را، میگه این ابراز و اظهار باید برای کی باشد؟ برای شوهرت باشه. برای شوهرت ابراز کن، اظهار کن، آرایش کن، چه کن، طنازی کن، این کارا را برای شوهرت هم بکنی، حتی ثوابم دارد. همونایی که تو اجتماع گفت گناه داره، برای شوهرش بهش میگه چه داره؟ ثواب، یعنی هدایتش میکند این حکم فطری جبلی را به یه مسیر خاص. دقت میکنید؟ ببینید، حکم فطری جبلی را نمیشد مخالفت قطعیه کلیه باش کرد. یعنی نمیشود که حکم فطری جبلی یه چیزی باشد، شارع بگه نه کلن ممنوع، نمیشه. این درست، یعنی رد کلی بخواد از حکم فطری بکند امکان نداره، ولی میتوند این حکم فطری را در یه مسیر خاص هدایت کنه. مثل غریزه جنسی اوردستش تو خانواده، مثل ابراز و اظهاری که و میل به چی؟ بله، بفرمایید، بروج، میل به تبرجی که در خانوم ها هست، این میل به تبرج رو باز آورده تو مسیر خانواده. خیلی خوب، چون این میل به تبرج فطریشه. دخترک 5 سالش که هست جلو آینه وای میسد، حالا البته میگن به 3 سالم رسیده، و ماتیک مادرش رو ور میدارد، لباش رو سرخ میکند، لوازم آرایش مادرش هم استفاده میکند، دامن کوتاه میبوشد، خیر میدهد، تو خونه را میرد. 3 سالشه یا 5 سالش؟ یعنی این تبرج فطری جبلیشه. خب کلن من بشد؟ نمیشد. و میگه اگه کلن من کرد، برای چی خدا اینو گذاشت تو ذاتش؟ لکن میتواند خدا اینو هدایت کند توی مسیر خاص که این تبرج را تو خانت بکن، تو خانوادت بکن، برای شوهرت بکن، تا شوهرت را نگه داری برای خودت. توجه کردید؟ این داستان. ما الان میگیم شارع اگر میآمد و از این حکم عقلی فطری رد میکرد، میگفت نه، برین احتیاط کنیم. حالا احتیاط در چی؟ احتیاط در افتاء فقهاء عصر. میتوانست؟ بله. لکن شارع این کار رو نکرده، این وجوب احتیاط رو جعل نکرده. از این که جعل نکرده، از این عدم رد استفاده میشه. پس بنابراین حکم عقلی فطری جبلی قابل این است که شارع او رو به یه مسیر خاص هدایت کنه. لکن شارع اینجا هیچ گونه ردعی از این حکم عقلی فطری جبلی نکرده، بنابراین به ذم این ذمیمه تمام میشه. دلیل دوممونم که آقای آخوند فرمود چی؟ اشکال دوم جمع‌بندی میکنم. فرمود اگر این حکم عقلی فطری جبلی باشد، باب علم منصد است به جواز تقلید، گفتیم نه. از خود قول آقایون فقها که این فقها رو کل معصوم میپندارد، علم پیدا میکند به جواز تقلید. و مطلب سوم مناقشه بود با آقای آخوند در مورد سیره متشرعه، که آقای آخوند سیره متشرعه را عطف بر دعوی اجماعش کرد و دعوی اجماع را رد کرد، سیره متشرعه را هم رد می کند. گفتیم نه، سیره متشرعه دلالت می کند بر جواز تقلید، خصوصا اگر اتصالش ثابت بشود به عصر معصومین. چه مشکلی دارد؟ از خود این سیره متشرعه علم حاصل میشد و دلیل است بر جواز تقلید. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.